سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تعیین کننده ترین عامل در مقدرات بشر،
جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. وقتی انسان موضوع امتحان رو در زندگی خودش جدی بگیره، با هر حادثه ای تلخ یا شیرین از موضع بالا نگاه خواهد کرد، با یک نوع آرامش، هم در ارتباط با اتفاقهای خوشایند هم در ارتباط با اتفاقهای ناخوشایند برخورد میکنه. سختی پیش بیاد، قبل از اینکه عوامل پدید آورنده این سختی رو بخواد مؤاخذه کنه، یه نگاه به پروردگار عالم میکنه که خدایا بالاخره تو خواستی منو با این سختی آزمایش بکنی و میپذیره اصل آزمایش رو. بعد با یه آرامشی برخورد میکنه با پدید آورنده مشکل خودش، یعنی دیگه با دو منشأ مواجه هست، یکی با پروردگار عالم، یکی با طرف خودش. ممکنه آدم یک کسی براش مشکل پیش بیاره، لازم باشه او رو به قتل برسونه، مثل صدام معدوم و ملعون که بالاخره جنگی رو به ما تحمیل کرده بود، ما هم لازم بود علیه او حمله کنیم، ننشستیم به اون نگاه بکنیم. ولی کسی شکی نداره که این جنگ، جنگ تحمیلی، جنگی که ناشی از تعرض او و ظلم او بود و ظلم همه البته قدرت‌های جهان به کشور ما، امتحان الهی هم بود و حضرت امام از هر دو زاویه نگاه میکرد. وقتی که از ناحیه امتحان نگاه میکرد، میفرمود این از الطاف خفیه الهی بود، ظاهرش سخت بود، باطنش بسیار پربرکت بود. نباید وقتی حضرت امام به عنوان یک امتحان به جنگ نگاه میکنه، ما سوال حتی برامون پیش بیاد که بگیم خب پس امتحانه دست رو دست هم بگذاریم، دست روی هم بگذاریم و کاری نکنیم. مگه کسی گفته شما در مقابل امتحان کاری نکنید چون امتحان است؟ نه، وظیفتون رو انجام بدید، ولی با آرامش. روز اولی که حمله کرد عراق، حضرت امام فرمودن یک دیوانه آمده یک سنگی انداخته. این آرامش او بخشش ناشی از توجه حضرت امام به امتحان بودن کل زندگی است. اگر یک اتفاق خوشایندی هم پیش بیاد، این اتفاق خوشایند رو اگر کسی موجب شده باشه، شما باز هم باید با دو منشأ خودتون رو مواجه بدونید. هم خدایا ممنونتم، هم اون آقا رو هم ازش تشکر بکنید، یا اون فردی که موجب این ابتلا یا امتحان مثبت شده. دیگه زیاد قشر و ضعف نمی کنید برای او. بله، این آقا خیلی به من خدمت کرد، خدایا شکرت، آقا جون تشکر. این نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام، چند جور نقل شده، از دیگر امامان هم نقل شده، و حضرت چیزی بهش داد، درخواست کرده بود، از حضرت در تشکر کرد، آقا اکتفا کردن. یک کسی دیگه اومد چیزی خواست، هرچی حضرت بهش داد او از خدا تشکر کرد، حضرت هی ادامه میدادن، هی بیشتر بهش از اون انگوری که داشتن میدادند و بعد نمیدونم تا کم کم کار به جایی رسید که باغ رو به نامش کردند. و این دو تا برخورد متفاوت رو وقتی ازشون سوال کردن، فرمود او از من تشکر کرد، منو طرف خودش دید، اما این طرف خودش رو خدا دید، ضمن این که ناشکری از امام هم نمی کرده. اینجوری میشه که آدم دیگه اتفاقات مثبت رو هم هنر خودش نمیدونه. اولا هنر خدا میدونه، خرم شهر را خدا آزاد کرد، حالا تعبیری شبیه به این، بعد کار طرف دیگه، رزمنده ها هم ازشون تشکر میکنیم. این یک نگاه عرفانی توحیدی است که اگر این نگاه رو انسان باور کنه به آرامش میرسه. خب با این نگاه من یک خلاصه ای از گذشته، یا خلاصه نمیشه گفت گذشته خلاصه شده باشه، یکی از نتایج بحث رو بازخوانی و بازگویی کردم. ممکنه سوال بشه برای شما در همین مقدمه که آقا شما دارین هیجان زندگی رو میگیری، مثلا به کسی که بهش حمله بکنن آروم باشه بگی دیوانه یه سنگ انداخته، به پیروزی بزرگ نائل بشه بفهمد خب خدا لطف کرد، به یه آرامشی میرسه، ولی هیجان زندگی رو گرفتی. ما باهاش چجوری قصه بسازیم؟ قصه بخوای بسازی باید مخاطب رو بالاخره داخل هیجان‌های قرار بدی، داخل پیچیدگی‌های شادی‌ها و غم‌های زیادی که این فراز و نشیب مثلا روحیه او رو تغییری درش ایجاد بکنه. بله واقعش اینه که مؤمن زندگی دنیایش دیگه هیجان نداره، او هیجانش رو یه جای دیگه مصرف میکنه. بچه نیست، بچه ها با جغجغه و شکولات به هیجان میان، دست بزنی به صورتش بر میگرده فکر میکنه مثلا شیر میخواد بخوره. بچه ها اینجوری. خداوند متعال در حدیث قدسی میفرماید پیامبر من مثل کودکان نباش که با رنگ زرد و قرمز و سیاه و سفید چشمت این در اونور بشه و با شیرین و ترش یه دفعی خیلی چهرت تغییر پیدا بکنه. بله زندگی مؤمنانه هیجانات زمینی زیاد نداره، چون همه رو به چشم امتحان نگاه میکنه. نزلت انفسهم منهم فی البلاء کلتی نزلت فی الرخاء. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید حالت او در بلا مانند حالتی است که در آسایشه. وقتی دارن تو هواپیما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میان ایران 12 بهمن 57 خبرنگار سوال میکنه، میفرماید من هیچ احساسی ندارم. خبرنگار فکر میکنه متوجه سوال ایشون نشد، دوباره به مترجم میگه، مترجم دوباره سوال رو تکرار میکنه. آقا میفرما خب من هیچ احساسی ندارم. موزه آقا شما دارید برمیگردید کشورتون انقلاب کردید، چه احساسی دارید؟ احساسش رو میخواد ثبت بکنه. من الان احساس میکنم همه ابرها و لشکریان آسمانی هستن به دنبال ما. نه من اصلا هیچ احساسی ندارم. بعدها حضرت امام فرموده بودن که حال من اون وقتی که 12 بهمن داشتم می اومدم ایران با اون وقتی که 15 خرداد 42 یعنی 15 خرداد که این مقدار فاصله داشت سال 42 من رو دستگیر کردن از قم که معلوم نبود من رو اعدام میکنن یا چه میکنن، نگاه کردم دیدم برای من فرقی نمیکنه. کسی که موحد بشه این مقدار هیجانات دنیایی ازش گرفته میشه. آقا پس ما از چی لذت ببریم؟ زندگی به همین تلخ و شیریناش سرگرم کننده است. برای نوزادان بله، ولی انشالله ما بالغ بشیم از نوزادی و بچگی در بیاریم. این حالاتی که شما میگید حالات مردم عادیه، در حدیث هست که خداوند متعال این حالات و حالات بچه ها میدونه. بچه ها اینجوری هست دیگه، هر اتفاقی بیفته براش زیاد تفاوتی نداره. خب این آدم چجوری زندگی میکنه؟ سرگرمی و لذتش مولای به ذکر که عاشق قلبی، عیش دل من، زندگی من به ذکر توه، من با تو هم. حالا من یه حرفایی میزنم شما فکر کنید شعاره، یا مثلا بگید دیگه این دیگه خیلی خیال پردازی یا ایدئالیستی حرف زدنه، حالا شما اینجوری بفرمایید اشکال نداره، منم با شما کاری ندارم بالاخره، و فرصت نداریم حساب حضرت علی رو برسیم. و الا من به شما عرض کنم مثلا اون هیجانات یک انسان مؤمن که دیگه همه چی رو امتحان دید، یه جوری براش یک موج یکسان پیدا کرد، کجا ارضا میشه؟ با ذکر بهشت و جهنم، با ذکر فراغ و وصال. تو ادعیه رو نگاه بکن چه التهابی در درونش هست، چه موجهای بلندی در درون دریای وجودش برمیخیزه و چه دره‌های عمیقی ایجاد میشه، پر آب میشه این دره‌ها، چه قلقله‌ای میشه، چه زلزله‌ای میشه، چه ولوله‌ای میشه، یا از فراغ و وصال یا از عذاب و بهشت الهی، از این چیزا. البته اولیاء خدا میدونید معمولا کمتر صریحا از محبت خدا صحبت میکنن، دعاها معمولا دعاهای عاشقانه نیست. اگر دقت بکنید این مال این استش که اولیاء خدا مؤدبانه با خدا سخن میگوین و عبد با مولای خودش مؤدبانه بخواهد سخن بگوید، مستقیما معمولا از محبت دم نمیزنن. اکثر ادعیه سرشار از استغفارن و خوف از عذاب. وقتی مولا رو در مقابل خودش میبینه اجازه به خودش نمیده زیاد بگه من شما رو دوست دارم. خود این یک رتبه بسیار شریفه که اگر بر زبانش جاری بشه یه دفعه دیگه از سر ناچاری و بیقراریه، و الا میخواد بگه من دوستت دارم، فقط من طاقت جهنم ندارم. میخواد بگه من دوستت دارم، میگه که منو وارد بهشتت کن. خود این یه تواضعی درش هست. خب تلاطم های اومال اونجاست. همین امامی که هر چی اتفاق میفته براش مهم نیست، هفته تیر، شهدای هفته تیر میخوان خبردار نشه حضرت امام که بابا غالب مسئولین کشوری اصلا شهید شدن، 72 نفر در رأس شهید بهشتی که خودش یه ملتی بود برای این ملت، اومدن رادیو رو ساعت 7 از سر بالا سر امام بردارن که ساعت 7 تو اخبار اعلام کنن تا بعد دیگر مسئولین بیان آرام آرام این موضوع رو برای حضرت امام توضیح بدن. دفعه امام فرمود بگذارید، من خودم دیشب تو مثلا رادیوهای بیگانه شنیدم ماجرا رو. خب خیلی آرام اونایی که اومده بودن به امام آرام آرام توضیح بدن، اونا گریه میکردن، امام اونا رو آروم میکردن. خب این آدم آقای هیجان نداره تو زندگیش؟ کجا لبخند میزنه؟ کجا عشق میریزه؟ کجا بالا و پایین میشه؟ سر سجاده نماز دیگه انقدر هیجان زده میشه، هیجانات حالا خیلی عمیق ریشه دار، نه هیجان سطحی، که به جای دستمال براشون حوله میبرن ایشون اشکاشون رو پاک کنن. چه وقت گریه کردی که حوله لازم داشته باشی اینقدر اشک ریخته باشی؟ خیلی تلاطم داره. شما خودتون رو متوقف کردید اینجا. شما فکر کردید عروسی و مرگ و عذاب و ماتم و تصادف و بردن در بردن جایزه و این حرفا خیلی هیجان انگیزه؟ شما خودت اینجا نگه داشتی؟ ببینید تو عالم چه خبره؟ یه نمونش تو روزه ابا عبدالله حسین میتونی درک کنی. التهابی که در روزه ابا عبدالله حسین تو دل انسان ایجاد میشه، هیجانی که ایجاد میشه، آدم اصلا میفهمی که رفته غرق نور شده. هیچ وقت تو مسائل دنیا نه لذتش، نه غمش، زیبایی و شکوه و هیجانش به اندازه روزه ابا عبدالله حسین نیست، عزاداری امام حسین نیست. اینایی که دیدیم مشتی عزاداری میکنن، غرق عزاداری میشن، آدم واقعا قبطه میخوره. چقدر اینا رو اهل بیت دستشون گرفتن بردن جلو. در روایت داره مثل مردهاشون مثل مادر جوان از دست داده زجه میزنن. خب اینها مال اینه که آدم یه مقدار این کوچولوها و سطحی‌ها رو گذاشته کنار. ده روز محرم قصه چیزی رو نخورید، شاد از چیزی هم نشید، خیال پردازیاتون از آرزوهای طولانی هم بذارید کنار، حسرتاتون از گذشته هم بذارید کنار، خودتون درگیر مشکلی نکنید، نه درگیر مشکلات نه درگیر خوشگلات. هیچ کدوم هر کدوم تو زندگی میخواد بیاد بذارید کنار. من حالا فعلا حوصله شما رو ندارم، برای من دیگه فرقی نمیکنه الان تو عالم شماها چی میشی، برو کنار کمی از دل و روح من، برو کنار، بذار من به هیجانات حقیقی عالم برسم. ها حالا روایتی هست که وقتی حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها گریه میکنن در مصائب ابا عبدالله روزه، حتی در اون دنیا، حالا چه صورتی هست، دلائلش چیه، آیا اینو عقلا میشه ثابت کرده، نه اینا چیزاییست که بمانن. بذارید من یک توضیحی همینجا عرض کنم. مثلا از امام صادق علیه السلام پرسیدن که یک کسی کار بد میکنه، ظلم میکنه، شما فرمودید جوابشو یا خودش تو این دنیا میبینن یا بچه هاش تو این دنیا خواهند دید، این چجوری میشه؟ بچه هاش به چه رفتی به خودش دارن؟ اون باید عذاب بشه. میفرماد بچه هاش به علت گیرایی که خودشون دارن، ولی جلوی چشم اون عذاب میشن، بعد اون از اون دنیا میبینه زجر میکشه. ای پس از اون دنیا هم میشه این دنیا رو دید زجر کشید؟ بله. حل دیگه، توضیح دیگه بدم در اطور با غمهای دل حضرت زهرا سلام الله علیها؟ نه. وقت اونجا تو اون روایت میفرماد که فرشته‌هایی رو خدا مأمور میکنه تا دریاها و اقیانوسها و کهکشانها رو نگه دارن از تلاطم در اثر امواج غم فاطمه زهرا سلام الله علیها. دوباره من یه قطعه دیگه هم کنار این موضوع بگذارم، اینا رو اصلا مونتاژم نمی کنم کنار هم دیگه بچسبونم، فقط چند تا صفحه است میذارم کنار هم دیگه تقدیم شما میکنم. بله اینا هیجانات اصلی و حقیقی عالم هستن که یه رسمی بوده زمان پیامبر گرامی اسلام که کسی خانومی عزادار می شده، می اومدن دیگران با او هم نوا می شدن، این هم نوایی اون رو تسکین می داده. بعد پیامبر گرامی اسلام کسانی که هم نوا می شدن مثلا با خواهر حضرت حمزه سید الشهدا، از اونها تقدیر می کردن که اونو در گریه تنها نگذاشتن، مویه می کردن، این مایه تسکین او می شده. حالا من یک کمی در مورد عزاداری ابا عبدالله حسین هم در دمل الباب مطالبی رو عرض کردم. پس اثر امتحان اینه که آدم یه مقدار نسبت به دنیا حساسیت زیادی خودش رو از دست میده، نه زیاد عصبانی میشه، نه زیاد خوشحال میشه، بخواه یه روحیه متعادلی پیدا میکنه. سوال فرمودید که خب یه همچی حالتی بی هیجان و بی مزه و سرد نمی کنه زندگی رو؟ نه، تازه آدم وارد هیجانات حقیقی عالم میشه. اون هیجانات خیلی هیجانات بزرگیه. یادت کوچولو بودی این ماشینت میشکست، عروسک تو خراب میکردن، چقدر گریه میکردی، اعصاب خورد، سر چیزه بی خودی اعصابت خورد میشد نیست؟ یادت کوچیک بودی سر چه مسائل خیلی کوچولوی متأثر میشدی یا نگران میشدی؟ اوه ترساتو یادت، فهرست بکن، مامانت بلند میشد چادر سر بکنه، گریه میکردی، زمین و آسمان رو بند. بابا خب بابا صبر کن، من بغلت میام، دو دقیقه است، اگه دو دقیقه صبر کرد این بچه من بعدم بزرگ میشد. گفتی آخه چه گریه های بی خودی میکردیم ما، نکنه خدای نکرده هنوز تو اون عالم کودکی باشیم، الان برای چی گریه میکنیم و ناراحتیم و خوشحالیم؟ یکمی این نگاه به امتحان جنبه های تربیتیش رو دوستان فراموش نکنن. حالا ما داریم بحث میکنیم میریم جلو، منم میدونم در جان نازنین شما آثار تربیتی خاص خودشو داره، بنده مقر اومدم به رو آوردم بیان کردم که این آثار انشاءالله در ما بیشتر بشه. امیدوارم فصلهای امتحانی خودت رو هم درک کنی. ای خدای من دیگه من فکر نکنم تو این دو شب آینده ما بتونیم این چیزا رو توضیح بدیم، خیلی از بحثای امتحان مونده. فصلهای امتحانی کم کم آدم دستش میاد. ببین الان هواشناسی دیدید دستش اومده دیگه، از رو زمان میگه الان پاییزه، باید ابرها اینجوری علل قاعده حرکت کنن، الان زمستانه، ابرهای بارانزا تو هوای سرد اینجوری میشن، بادها اینجوری میشن، دیگه دستش اومده هوا. اتفاقات جزئی تر هم با یه مقدار نگاه کردن به آسمان دستش میاد. شما هم باید همینجوری هواشناسی داشته باشید. به خدا قسم ساده است و خیلی ساده است. دیشب از جهل صحبت کردیم، گفتم جهل در امتحان خودش یکی از ارکان امتحان هاست، ولی برای انسانهای فرهیخته، برای انسانهای برجسته که دقت میکنن کم کم این جهل ها برطرف میشن، ولی برای بچه ها نمیشه توضیح داد. درسته؟ بچه رو میخوام برن آمپول بزنم، میگه حالا بریم میخوام بریم فلانی هم ببینیم، دروغم بهش نمیگن، میرن بعدش هم فلانی رو میبینن، میگه حالا از اینجا تا درمانگاه تو این ترافیک این همش بلرزه به خودش، حالا همونجا یه دقیقهش میگیم دیگه، بچه هست دیگه. ولی بزرگ بشه دیگه نه، بهش میگن سرطان هم داشته باشی بهش میگن، میگن بالاخره شما سرطان دارید و مثلا دیگه تا تموم شده و اینها. ببینن یه مقدار بچه است دوباره به مامانش میگن، ولی ببینن نه، ای بزرگ شده دیگه به خودش میگن. یه وقتی دید جهل ها برطرف شد. ببینید اینو من دارم عرض میکنم، فصل امتحان کم کم میفهمی که 40 روز رسیده، یه امتحان بعد از آسمون برسه. گوشی زنگ زد برمیداری یه خبر بعد، لبخند میزنی امتحانه، بعدش میدونی یه اتفاق خوب خواهد افتاد. اون اتفاق چیه؟ بله امتحانه، نداشتنات امتحانه. زماناش هم میتونی بفهمی، هم فصلهاش رو میتونی بفهمی، هم در اثر یه اتفاقی زیاد و کم بشه میتونی بفهمی. امام صادق علیه السلام میفهمد ما اهل بیت امری در قلبمون خطور بکنه که مطلوب نباشه، غروب نشده، پاسخش از جانب پروردگار عالم میبینیم. اما فرائنه مصر، فرعونها کسانی بودن که گناه‌های انجام میدادن، ظلم‌هایی که حتما باید توی دنیا پاشو بخورن، ولی 70 سال یا 50 سال طول میکشید تا پایه ظلمشون رو بخورن. بالاخره شما میتونید این فصلها رو در نظر داشته باشید. آقا فلانی اومد این پولو به من داد، خب فلانی در قالب داستان امتحان این کار رو انجام میده، در قالب داستان امتحان بخواد این کار رو انجام بده، شما فلانی باش صحبت کردی، مذاکره کردی، اصلا حقوق سر ماهته. خواهش میکنم دیگه بچگی نکنیم، حقوق سر ماه هم از قالب امتحان عبور میکنه و به انسان میرسه. همه چیز رو از منظر امتحان برگردیم نگاه بکنیم، کم کم زمانها دستمون میاد، کم کم حالات خودمون دستمون میاد، بعد یه دفعه یه حالی پیدا میکنی، این حال مشخصاتش چیه؟ اوج پیدا کردی، یه کمی فرح افتاده به دلت، فرح شادی توأمه با غفلت معمولا. خب الان باید یه چیزی حسابی بخوره در گوشه، یه دفعه یه کسی یه فحش آبدار بهت میده، حالا بی خود یا با خودشو کاری ندارم، نمی فهمیم بالا کدوم بود، اصلا این با هم الان باید میخوردم، خدا شاده کارت به جایی میرسه که پات میخوره به دیوار، میفهمی آه پام همینم مال چی بود. انشالله که بفهمی، دیشب از جهل صحبت کردیم، انشالله این جهل همه برطرف بشه، اصلا کاملا دستت باشه اوزا، رفتنت هم متوجه بشی، رفتن از دنیا رو. مگه میشه آدم متوجه نشه رفتنش از دنیا؟ اصلا داره میبینه مثل روز روشن. یه پیر مرد نورانی رو من میدیدم، بالاخره از بستگان بودن، دفعه آخری که دیدم گفت بیا بشین من یه سیر بهت بگم بعد از من. مثلا گفتم نه بابا مثلا این حرفا چیه شما میزنی؟ گفت نه تموم شده. خب نه ایشون اهل علم غیب بودن چیزی. میبینه آدم دیگه، یک کمی مراقبت بکنی خودتو مطالعه بکنی، محاسبه بکنی، همه اینا دستت میاد. بعد از اینکه با خدا زندگی کردی وقت میبینی. یه اتفاق دیگه هم میفته، من دلم نمیاد اینها رو توضیح ندم، هی با عجله بحث و فشرده و مندمج میبریم جلو، اینا رو نمیرسم توضیح بدم، حیف میمونه. بعد دوستان من یه اتفاق دیگه میفته، خدای مهربان در پس پرده امتحان رو خواهی دید. اصلا آدم مهربانی خدا رو کجا باید بفهمه؟ مهربانی خدا رو اونجا باید بفهمه که وقتی میزنه یواش میزنه، مراعات میکنه. اینقدر خدا زیبا به انسان رنج میده، مثل مادری که میخواد بچهش رو آمپول بزنه، اصلا دست و پاش میلرزه. خدا دست و پاش میلرزه؟ شما خیلی محکم از خدا صحبت میکنید تا حالا. بله خب من خب خیلی محکم صحبت میکنم، چون قطعیه برای کسانی که نمیخوان این چیزا رو ببینن باید کمی به خودشون بیان. ولی عزیز من فدات بشم، هیبت خدا اجازه بده تو رو بگیره، بعد لطفشو میبینی. خواهش میکنم، لا یصلحه الا الخوف. مؤمن رو چیزی جز خوف اصلاحش نمیکنه. بگذار با اون هیمنه مقدرات الهی، امتحان و ابتلاء و رنج و مکارهی که خدا ایجاد میکنه برای اینکه انسان ارزش پیدا بکنه، لا یمکن الفرار من حکومتک، با باور این حرفا سخت بشه اون آزادی خیالی علکی دولکی که برای خود تصور میکردی کمی از خدا حساب ببری، بعدش وارد یه بهشتی میشی. دستتو بگیرم برم تو اون بهشت، دستتو بگیرم که منم ببری تو اون بهشت، تو رو خدا دلاتونو بفرستید. خدا این عزاداران ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو کمک بکن، منم صدقه سر اینا کمک کن ببینم. خدا مهربانیشو در پس همین امتحاناتش بهت نشون میده. انشالله ببینی دلش نمیاد. یه روایت نمونه کوچولو براتون بخونم. میفرماید من هیچ وقت، خداوند متعال در حدیث قدسی، من هیچ وقت مردد نشدم برای اینکه یه کاری رو انجام بدم جز یک بار. آخه خدا که مردد نمیشه این کارو بکنم نکنم. آخه خدا بگه برای شما مردد شدن معنا نداره. میفرماید چرا؟ یه جا مردد میشه. میخوام جان بنده مؤمن خودم رو بگیرم، اون دوست نداره، میگم بگیرم خوشش نمیاد، میترسه، نگیرم به نفعش، این بر خیلی تحویلش میگیرم، آخه این الان خوشش نمیاد من چی کارش کنم؟ ای خدای من. یه جلوه دیگه شو، یه نمونه کوچیک دیگه شو بگم. مثلا برای اون یه بلایی بفرستن، برای یه رشدی به شما مثلا این بلا رو بدن، برای یه امتحانی، برای یه ابتلایی، یا برای یک بالاخره گناهی که انجام شده، بالاخره در هر صورت رشد درش هست. بعد تو یه کاری میکنی، صله رحم انجام میدی، استغفاری میکنی، صدقه میدی، میره تو دستگاه امتحان، میاد بنا میشه که این بلا رو بردارن. چون بعضی وقتا همه این کارا رو میکنی، میره تو دستگاه امتحان، میاد بلا رو بر نمیدارن، میگه نه تو در این دستگاه جواب نداد، این باید باشه، نمونهاشو گفتم قبلا به شما. بعد تو دستگاه جواب میده، میگه این نداره، بر میداریم. وقتی دستگاه جواب داد، برداشتن تو روایت هست، خداوند متعال میفرماد ملائکه من این بلا رو اگه به بندمون میدادیم چقدر الان اجر میدادیم؟ میگن مثلا 1000 کیلو ثواب بهش میدادیم. چون بعد تصادفی بوده بنا بوده که این داشته باشه، یه 1000 تا حداقلش بود بهش میدادیم. خدا می فرماید حالا بلا رو برداشتیم، اون ثواب رو چیکار کنیم؟ ملائکه من نمایشنامه‌اش رو اجرا میکنم این روایت رو. ملائکه میگن خب دیگه حساب بی حساب دیگه، ما تو بلا ندادیم، زجر ندادیم که اون الان این همه 1000 کرور مثلا ثواب ببره. می فرماید نه، بلا رو ندادیم، ثواب رو بنویسید. میگن خدای آخه این من خدام، ببین پادشاه ازش، من ملکم، من پادشاهم، بلا میفرسته. یه نمونه دیگرش، من دعا کنی برطرف میکنم به خاطر رشد تو، مراعات کرده بوده همه چی آورده، تو میگی نه خدا نمیتونم، من عوض کنید، صبر کنید. خدا تو چرا قبول میکنه؟ خب این نمیفهمه. من بالاخره اینقدر با دعاهامون اینجوری میشه، مواظب باشید برای هر چیزی هم دعا نکنید. خیلی خدا مراعات میکنه. بعد وقتی که میخواد بزنه، اول ظرفیتتون رو نگاه میکنه، این توانشو داره، بعد جدای از ظرفیت امکانات میگذاره. مثلا عد همون موقع باند زخمو نمیدونم اینا رو هم میذاره بغل دستت، بعد یا مثلا میخوای بری دکتر این دست زخمی شده، عد رفیقت هم اومده دمه در، فقط نمیخوام بندم اذیت بشه. خواهش میکنم محبت خدا رو تو بلا ببینید. خواهش میکنم کفشتون رو واکس میزنم، التماس میکنم یه کاری بکنید. این درک محبت خدا هیچی بهش نمیرسه. فضای امتحان فضای هولناکی نیست. من بعید میدونم هیچ مربی تیم ملی اینقدر اعضای تیم ملی رو که میخواد بره توی اون اردوگاه تمرین بده دوست داشته باشه اینقدری که رب العالمین توی این اردوگاهه. ما آخه هممون عضو تیم ملی هستیم، دوستان خبر دارن؟ بله؟ هممون عضو تیم ملی هستیم، مربیمونم خداست، اردوگاهمونم دنیاست. هیچ وقت مربی این اعضای تیم، ما از کجا انتخاب شدیم؟ از بین گیاها و حیوانات و فرشته‌ها انتخاب شدیم، اومدیم شدیم انسان. مثل اعضای تیم ملی که از بین کلی بازیگر انتخاب میکنن. ما هممون عضو تیم ملی هستیم. اعضای تیم ملی میرن تو اردوگاه، دیدی؟ مثلا در میان بیرون تو ماشین میخوان مردم رو نگاه کنن، از یه جای دیگه نگاه میکنن. بله ما الان نمیدونه که کی داره از کنارش رد میشه که. این فکر کنم همینجوری. الان ما یه صفایی میکنه. شما همتون اعضای تیم ملی هستید، انتخاب شدید، مربیتون هم خیلی شما رو دوست داره. یه فاجعه است برای مربی که مثلا برای سرمربی که این مربی بدنکار بیاد یه ورزشی بده شما پاتون بشکنه. لذا اصلا مربی سرمربی اجازه نمیده برای شما حادثه این پیش بیاد، خودش مراقبت میکنه بعد یواش میزنه. خدا وقتی میخواد بزنه یواش میزنه. این کلمه یواش میزنه قسمت دوم نوحه رو شما جواب بدید. خدا وقتی میخواد بزنه یواش میزنه. یه جور دیگه هم هست، خدا وقتی میخواد بزنه مهربون میزنه. بفرمایید خدا وقتی میخواد بزنه. اینا نوحه های عرفانیه، هم جواب بدید اشکالی نداره. این هم پیش خودتون بگید. یه کمی نگاه کنید میبینی الهی که ببینی. دیشب خیلی از جهل صحبت کردیم، عمدن من این کارو میکنم، باید این کارو بکنیم. بزن با اقتدار حاکمیت تقدیر الهی، بزن تکبر ما رو بزن داغون کن. تا تکبر داغون شد خدا میفرماید عزیز دلم، عزیز من. فرماید بنده من وقتی میاد در خونه من میگه خدایا من تو یه دونه خدا رو دارم، باید احساس بکنه که منم اون یه دونه بنده رو دارم. مثل همین هیچ وقت با خدا اینجوری مناجات نکنی که خدایا منم یکی از بنده ها. حالا ابن نداره بگی، گفتنش بد نیست، ولی این احساس همین یه دونه رو دارم من که اینجوری نیستش که بگم حالا زیاده. یه بار گفتم دیگه، اینجا بود گفتم، مثل جوجه کشی و مرغدونی. آره اینجا گفتم، نگاه میکنم اون بالا اینجور جاها چند جون سالم موندم. اینجوری نیست خدا، اصلا یه مرغدونی درست که یه دونه جوجه داره توش پرورش میده، منم تویی. نگاه به موضوع امتحان اینجوری. خب اینا بازم نگاه به گذشته بحث بود و حرفایی که در این باره میشه زد. بازم از گذشته حرفایی داریم که جا مونده باشه و در این بازنگری که اصرار دارم هر جلسه انجام بدین، ولی بگذارید بگذاریم بحث امشب رو چی میخواییم بکنیم. دوستان من، این امتحانات از طرف پروردگار عالم مستقیم گاهی میرسن، گاهی غیر مستقیم. پس امتحانات وقتی به صورت مستقیم رسیدن که خب یه مقدار آدم راحت تر باهاش تعامل داره، اما اگر این امتحانات غیر مستقیم رسیدن احکامی داره. یه وقت من برای سختی بکشم، یه آدم نفهمیم از راه میرسه، این سختی رو به ما تحمیل میکنه. گفتیم چجوری باش برخورد میکنیم؟ یه مقدار آرومتر. درسته آقا، اینا رو تا اینجا توضیح دادیم دیگه. شما اصلا بله نمیگید به من، من خیالم راحت بشینم جلو. حله؟ خب یه وقتی از خدا میخواد یه نعمتی برسونه، از طرف یه آدم با معرفت این نعمت رو میرسونه. باید فقط او رو نبینی، اول خدا رو ببینی بعد او رو ببینی. نعمتی میخواد برسونه، از طرف یه آدم بی معرفتی میرسونه، فقط نباید او رو ببینی، اول باید خدا رو ببینی بعدم اونو ببینیم. آقا حل تا اینجا؟ حالا این واسطه امتحان گاهی از اوقات ذوی حقوقا هستن، پدر مادر برای بچه ها، مثلا همسر برای همسر، نمیدونم همسایه برای همسایه، اینه که یه حقی به گردن همدیگه دارن. معلم برای مثلا شاگرد یا مثلا دانشجو یا طلبه، اونجا دیگه قصه خیلی فرق میکنه. او ممکنه محل امتحان تو بشه، اذیتتم بکنه. دوستان جوان من، یکی از امتحانهای سازمانی و ثابت پروردگار عالم، امتحان اذیت شدن ابتلا از طریق ذوی حقوق. مواظب باش. آقا ما تفاوت فرهنگ داریم، تفاوت زمان داریم، تفاوت سن داریم. خب صدا تو بیار پایین. حالا ما امشب یکی مهربون صحبت کردیم، شما همونجوری داد بزنید که شما فکر کردی اینا رو خدا نمیفهمید وقتی شما رو خلق کرد اینجوری؟ اصلا خدا کاملا میدونست. آخه مامان من، بابای من الان زیاد اجتماعی نیست، مسائل منو که نمیدونه، گاهی هم سنش گذشته، یه ملاحظات دیگه ای داره، حس منو درک نمیکنه. خب پس خدا چجوری باید از شما امتحان بگیره؟ با گرگای بیابون؟ آخه شما نمیدونید آقا این پدر مادر من حتی بد اخلاق هم هستن. خب پس خدا چجوری باید شما امتحان بگیره؟ یه بد اخلاق دیگه هر جای دیگه گیر بیاره، چه بهتر همین بد اخلاقی از طریق بابات باشه شما رو امتحان بکنه. کجای حالا شما حالت خوبه؟ به پدرت احترام بذار. گفته آخه به من نرو اونجا، لازمه برم. فرموده نرو دیگه، من اینکه واجب شرعی باشه امتحانه دیگه، پس چجوری شما رو امتحان کنه؟ آخه با حرف غیر منطقی بابا و مامان من. بله یعنی که فهمیدنش سخت نیست. همه تون با پدر مادر امتحان میشی. نه من میزنم حسابشون، تو بی جا میکنی بزنی. اصلا سازمانی این جزء امتحان هست. تو ورزش ژیمناستیک من قدیما گاهی نگاه میکردم میشنیدم، یعنی الان وقت نمی کنم، نه اینکه چهنم بالاتر از این حرفو باشه که نگاه، ولی خب میشنیدم، میگفتش که این حرکت، اون حرکت، اسمش هم یاد نگرفتیم، این حرکت هم حرکته، نمیدونم چیه، باید همه انجام بدن. حرکت های ابتکاری رو جدا میشمرد، این حرکت هایی که ثابته، هر ژیمناستی باید این حرکت رو انجام بده، اونا هم جدا میشمرد، یه اسم قشنگی هم میذاشت، من الان متاسفانه یادم نمیاد. بعضی از آزمایش ها هم سازمانی هست. یکی از آزمایش ها آزمایش های نسل جوان با پدر مادره. همه باید از این امتحانات عبور کنن. خدا یک پدری در میاره از کسی که از امتحانهای تفاوت نسلی خوب عبور نکنه. بعضی وقتا پدر مادر اصلا جرأت نمی کنن به بچهشون حرف بزنن. اشتباه میکنن. البته پدر مادرها مراعات کنن. شما بهش بگید نرو، بره، بدبخت میشه با. بشین استغفار کن برای بچه‌ت. ولی این چه فرهنگیه؟ باید برای همه جا بیفته. خونه از پادگان وحشتناکتره. میره تو پادگان دوره سربازی، میگه ارتش چرا نداره جلوی فرمانده وایستادی، باید پا به کوبی سلام نظامی بدی. خونه دل مامان تو شکستی؟ به به. دل بابا تو شکستی؟ شما فکر میکنید توی فیلمی صحنه مستهجن نشون بدن این بدتره تا یه، یا این که توی فیلمی پسر دختری به مامان و باباشون با مامانشون بد برخورد کنن؟ خب معلوم بد برخورد کنن بدتره، این گناهش بیشتره. آقا والده خیلی بدبختر از یه آدم شهوترانه. یه فیلمساز باید ضمانت بده به یه دادگاه عالی. قبلا این فیلمساز باید از نظر روانشناسی اصلا مطالعه بشه، روانکاوی بشه، اصلا میتونه که آقا من میخوام رفتار یه پسری رو بعد نسبت به پدرش نشون بدم، ببینیم چی عذاب در میاری. اون پدره تو اون پسره تو فیلم محبوبه یا نه، اون مادره چجوریه. باید همه پای فیلم نفرین کنن این پسره رو وقتی بی‌ادبی کرده باباه. ولی حق نداری این کار رو بکنی، با دین و هستی و حیثیت مردم بازی میکنی که چی؟ بعد از توصیه به این که مشرک نباش فرمود و بالوالدین احسانا. بابا و مامانش رو احترام قائل نیست، بعد به مردم لبخند جوکون میزنه. نفاق از این بدتر؟ میگه اینا که دیگه بابا مامان من باقی میمونن. یکی از امتحانهای سازمانی اینه. حالا همه هم هست. همه باید از این گردونه رد شن. همه باید این حرکت رو انجام بدن. حالا بعضی وقتا پدر مادرها بدن، بعضی وقتا پدر مادرها خوبن. من جوونه اومده بود، قدیما خیلی اینو میگفتن. میگفتش که حاج آقا پدر من خیلی اخلاقش بده، پدر منو داره در میاره، اذیتم میکنه. خدا خو الحمدلله. حاج آقا چون میگه الحمدلله دارم داغون میشم. گفتم خب دیگه اگه پدر مادرت خوش اخلاق بودن، تو که حقشون رو همینجوری نمیتونی ادا کنی. خوش اخلاق بودن دیگه بدبخت میشدی. حالا یه کمیشو دارن خودشون جبران میکنن. خب پس مشکلی نیست دیگه. خب چی میخوام من سوال کنی؟ میگم من چی کار کنم بریدم؟ گفتم خب بی خود میکنی بریدی. تو اصلا دنیا اومدی برای رنج کشیدن؟ بریدی تریلی خوبه؟ امتحانه دیگه. شیر بیالودم و اشکم که نمیشه که اون خالکوبی میکرد گفت یه شیر اینجا رو بازوی من در بیارو، میخواست اولین ضربه رو بزنی گفت آه کجاشو داری میزنی، گفت دومشه، گفت دوم نمیخواد. کم کم همه چی گفت شیر بیالودم و اشکم که نمیشه که اولین جایی که خدا میزنه میگه آخ من تو نمیده خالکوبی، مثلا در عالم تشبیه اولین جایی که خدا شروع میکنه بابا و مامانه. و بچه 7 سال در مدرسه وقت داره که اینو یاد بگیره. درسته؟ چند سال؟ 7 سال. مدرسه‌ای که اینو بعد از 7 سال به بچه آموزش داد، اون مدرسه باید تعطیل بشه. آقا بچه ها بی سواد میشن. اتفاقا خیلی بهتره بی سواد بشن، ولی ثابت بشه که اینجا مدرسه نیست، یه چیز دیگه است. نظام آموزش و پرورشی که بعد از 7 سال تربیت مؤدب نسبت به پدر و مادر بار نیاورده باشه دختر و پسر رو، اون نظام تربیتی نیست، اون نظام بی تربیتیه. این مسئولیت به عهده‌شه. مسئولیت نظام تربیت این صدا و سیما، این مسئولیتش که باید اینو افزایش بده. حاج آقا شما حالا چیزای دیگر رو توضیح بده، نماز و دایکومیل و نمیدونم از اینجور مباحث. ببخشید اولویت ها رو حضرت عالی تشخیص میدید یا قرآن کریم؟ بعد از اینکه فرمود مشرک نباش، فرمود و بالوالدین احسانا، اولویتش اینقدره. نمیخواد نماز بخونه و بالوالدین احسانا بلده عدم رسالت بدن در راحت کنه، بلد نیست. خب من چی بهش بگم؟ بهش خوب راحت باشه برایش هم جلدی تلدی کنه دیگه. پس ما دیگه یه پدیده‌ای داریم به عنوان امتحان پدر و مادر. دیگه نمیگیم رعایت ادب نسبت به پدر و مادر، میگیم چی؟ امتحان. اگه بگیم رعایت ادب نسبت به پدر و مادر، میگه آقا تو که نمیدونی پدر و مادر من چه پدری هم دارن، من در میارن، چه اخلاقی دارن، چه فلانی دارن، از زیرش در میره. ولی ما از اون اولش میگیریم، میگیم ببین امتحان پدر و مادر تو پس دادی یا نه. مادرت یه چیزی رو نمیفهمیده، اصلا معقول نبوده حرفش، گفته گوش کردی یا نه؟ پدرت یه چیزی رو گفته گوش کردی یا نه؟ بله اینه. آقا پدر مادرها رو نمیشه یه چیزی بهشون بگی، اونو بعدن چون ما نبودی من بهشون میگم. ما مردمشون به شما ربطی نداره، شما امتحان تو پس بده. پس بعضی از اوقات امتحان ها از طرف کی میشه؟ ذوی حقوق. بریم جلوتر یا نریم جلوتر؟ بحث رو ببریم جلوتر. شما آمادگیشو دارین؟ در روابط زن و شوهر هم زن و شوهر از هم امتحان میگیرن. امتحان های زن و شوهر هم امتحان های سازمانیه. مثلا غیرت مرد نسبت به زن یه امتحان سازمانیه. ممکنه یه مردی زیادی غیرت ورز باشه، خب اون صحیح نیست، اذیت میکنه، ولی محل امتحانه برای خانوم. این غیرت رو چجوری تمکین کنه؟ خانوم هم محل امتحان آقاست. چجوری محل امتحان آقاست؟ بالاخره توضیحاتش مفصله، من نمیخوام بگم. آقا باید نسبت به خانومش رحم داشته باشه، دلشو نشکنه. و خانوم ها هم یکی از امتحانهای سازمانیشون از آقایون اینه که بدزبانی میکنن نسبت به آقاشون. اینو امیرالمومنین میفرماید، اینو پیامبر گرامی اسلام میفرماید، توضیحش مفصله. آقایون باید سکوت کنن، صبر کنن، بدزبانی خانومشون رو جدی نگیرن. این یک امتحان سازمانیه. این پسرها رو تو رو خدا دو زنی حرفا رو بهشون یاد بدید، بعد براشون زن بگیرید، یه جایی ببرید دو تا آموزش بدن. بعد از 30 سال زندگی میگم خب خانومت اینجوری میگه، امیرالمومنین میفرماد خانوما وقتی میخوان ناشکری کنن مبالغه میکنن، شما سکوت کن. گفت واقعا میگی؟ ما فکر میکردم این جنایتکار این کلماتو داره میگه. نه بابا جنایتکار نیست، خودش هم دو دقیقه بعد پشیمون میشه اگه آدم خوبی باشه، نباشه 10 دقیقه بعد همینجوری میره تا 10 سال بعد بالاخره پشیمون میشه. پس خانوما اشکال نداره بد و بیرا بگن. چرا؟ اکثر خانومایی که میرن دوزخ به خاطر همین بد و بیرا گفتن میرن دوزخ. این هم حدیثی که من به شما گفتم. اونم باید زبان خودشو کنترل بکنه، ولی مشکلش دیگه بالاخره اینجوری میگه. یه امتحانهای سازمانی هست. من حالا یه توضیح دیگه هم بدم. در روابط زن و مرد کی بیشتر محل امتحان اون دیگریه؟ اصلا محل امتحان دیگریه رو توضیح بدم منظورم یعنی چی؟ در امتحان پدر و مادر و فرزند کی بیشتر محل امتحان دیگریه؟ پدر و مادر محل امتحانن، چون این پدر و مادر هستن که زجر میدن بچه باید بگه چشم. نه چشم به معنای مطلق کلمه ها، ولی اولویت اینجاست. در روابط زن و مرد مثل روابط پدر و مادر و فرزند نیست، یه کمی با هم دیگه مساوی ترن. ولی یه خانومی اومد پیش پیامبر گرامی اسلام گفت من چه حقی به گردن شوهرم دارم؟ ظاهرا اون طرفو شنیده بوده، این طرفشو هنوز نشنیده بوده یا میخواسته اصلا این ورشو بشنبه. من چه حقی به گردن شوهرم دارم؟ پیامبر گرامی اسلام، خب میدونید دیگه، زن هر تعداد حقی که به گردن شوهر داشته باشه اون حقها همه میشه محل امتحان، درسته؟ من چه حقی به گردن شوهرم دارم؟ این میشه محل امتحان. حضرت میخواستن این محل امتحانها رو بشمورن، ولی فرمودن که اگر چه شوهر تو به گردن تو بیشتر حق داره، ولی حقهای تو اینهاست. لذا زنها توسط مردهاشون بیشتر امتحان میشن، بدونن اینو. از این طرف 10 تا امتحان مثلا، از این طرف 8 تا 5 تا. یعنی خانوم ها بیشتر توسط آقاهاشون محل ابتلا و امتحان قرار میگیرن. کسی توسط کسی محل امتحان قرار بگیره، یعنی در واقع از او خواسته یا ناخواسته اذیت میبینه، بله. تحمل باید بکنه، بله. برخورد مناسب باید بکنه، بله. البته آقایونی که در وقتی که محل امتحان زنشون قرار میگیرن رعایت کنن زنشون رو، در بهشت بر این جا دارن، در این تردیدی نیست. به آقایون توصیه های لازم میشه. شما حقت به گردن خانومت بالاست، مواظب باش یه جوری امتحان نگیری از خانوم که دیگه داغونش کنی بفرستیش جهنم. نه، تو هم مراعات کن، مثل همون توصیه که به پدر مادر کردیم. پدر و مادر حقشون به گردن فرزندان خیلی زیاده، مراعات کنن، یه چیزی نگن که پسر رو همونجوری بفرستن جهنم. با مراعات. البته عرض کردم حقی که پدر و مادر به فرزندان دارن، خب اون خیلی اون حق یعنی فوق العاده ایه. مرد و زن رابطهشون نزدیکتره به هم دیگه، ولی مردها محل امتحان بانوانشون هستن، در حالی که برعکس نیست. اینقدر زنها محل امتحان مردها نیستن. این اینقدر سخن حرفای انسان شناسانه توش داره که حد و حصر نداره، خیلی عجیبه. لذا میفرماید جهاد المرأت حسن التبعل. حسن التبعل یعنی خوب شوهرداری کردن. خوب شوهرداری کردن یه معناش اینه که بد خلقی ها اینو تحمل کن، بی خود حرف زدنش هم تحمل کن. بعضی از بچه ها میخوان حتما بابای خودشون رو ادب کنن، خب این خیلی اشتباهات پیش میاره. بعضی از خانوم هم میخوان حتما شوهر خودشون رو آدم کنن، اصلا امکان نداره. البته چرا خانوم ها استعدادی دارن که میتونن از یک روش های استفاده کنن در عین تواضع و فروتنی و اینها از یک روش های استفاده کنن مردشون رو آدم کنن ها. اینم روایت داره براش، ولی خب هنرمندی نمی کنن دیگه، تدبیر نمی کنن، از امکاناتشون استفاده نمی کنن، صبورانه برخورد نمی کنن، میخوان بیان اولین ابزاری که استفاده کنن از زبان تلخ و تند و تیزشونه که خب همه چی رو هم میزنه. ولی قدرت خانم ها برای اصلاح این مردی که محل امتحان خودش هست خیلی بالاست. خب اینا آموزش هایی است که باید واقعا خارج از این جلسه داده بشه، ولی من دارم محل امتحان ها رو برمی‌شمارم. باید یه نگاهی هم به اینجا می‌کردیم، شاید بعد از احترام پدر و مادر، شاید نه حتما اینجوریه، بعد از احترام، یعنی بعد از پدر و مادر محل امتحان فرزندان بودن، در روابط زوجین محل امتحان یکدیگر بودن مهمترین جایگاه امتحان بشر است، خصوصا انسان مؤمن. و اصلا کسی میره وارد ازدواج میشه، وارد امتحان میشه، فصل جدیدی از امتحان ها براش باز میشه. مسئله اینه، نه فصل جدیدی از فرار از امتحان ها. در بین زن و شوهر هر کدوم خوش رفتارتر باشن، تو امتحان ها به همسرشون کمک کردن، نورشو میبرن، اجرشو میبرن، تو فرزندانشون خواهند دید و برکاتی داره که حد و حصر نداره. من خواهش میکنم محققین محققانه سر این حرف پیغمبر اکرم تأمل بکنن. اونجایی که ما میگیم آقا حقوق باید هماهنگ با امتحانات وضع بشه، نظام حقوقی رو یه دفعه برعکس نکنن تو جامعه. بعضی از دوستان سوال کردن که شما میگید آقا نظام قانون اضافی نذاریم، خب مثلا قاچاقچیا، الان ما حکم خاصی برای قاچاقچیا نداریم، قاچاقچی مثلا داره، خب دولت میاد قاچاقچی رو اقتصاد خراب میکنه، دولت میاد چند تا قانون میذاره برای کنترل قاچاقچیا، این بده مگه؟ آقا ما اینو نگفتیم که عزیز من، قوانین اضافی که با روح احکام دین منافات داره. صریحا پیامبر گرامی اسلام فرمود حق مرد بر گردن زن بیشتر از حق زن به گردن مرده. یعنی اینجا بیشتر زن محل امتحانه. این معناش چیه؟ یعنی زن قدرتش بالاست برای تأثیر گذاری بر مرد. این معناش اینه، یکی از لوازمش اینه، قدرت زن در تنظیم روابط همسری بالاتر از مرده، مسئولیتش هم بیشتره. مثل اینکه یه رئیس مسئولیتش معلومه که بالاتر از رعایاست، خب باید کسی بره اون پست رو به عهده بگیره که توانش رو داره. زن هم خدا این توان رو بهش داده بوده که این مسئولیت رو بهش داده، از توان خودش استفاده کنه، نه از زبان خودش، نه زبان اون تند و تیز طبیعی که باید کنترلش بکنه. خب نبینیم روش دقت بکنیم، الکی نظامات حقوقی رو خراب نکنیم، فضای امتحان رو به هم نریزیم. چقدر حرف تو این حرفای پیغمبر اکرم است. بله محل امتحان مرد جامعه است، بیشتر درگیر با هزار تا مسئله و امتحان تو جامعهش هست، یه درصدی از امتحاناتش هم نسبت به همسرش هست، ولی زن اکثر امتحاناتش نسبت به شوهرش هست. شوهر خوبی داشته باشه که اونو تو امتحان سخت نندازه، خوش به سعادتش. یه وقت شما یه مادری داری مثل مادر اویس قرن، میگه رفتی پیغمبرم ندیدی برگردی، یا شکنجه است، ولی خب باید گوش کنی. یه وقتی هم یه مادری داری بهت میگه برو یه سر پیغمبر اکرمو ببین، هر چقدر هم طول کشید مادر فراغتو تحمل میکنه. خیلی فرق میکنه. خب ما سعی کنیم همیشه امتحان گیرنده واسطه خوبی برای امتحان باشیم. چقدر دیگه وقت داریم من فصل سوم این سخن رو بگم امشب؟ نیم ساعت وقت نداریم، ولی فصل سوم مهمتر از هر دو فصل دیگه است. ما اون دو فصل قبلی رو گفتیم، برسیم به فصل سوم.
یکی از محلهای امتحان برای انسان که سخت‌ترین محل امتحانه، امتحان ولایت ولی خداست. این دیگه یه امتحانی است که اگر این امتحانو درش رو سفید بشی، خدا بقیه امتحانات رو با تو سهلگیری خواهد کرد. از سلامت عمیق قلبی تو خبر میده. یکی دیگه از محل امتحانها اینه. ببینید، پس ما از اول صحبت که در اینجا داریم میایم اینجوری داشتیم میگفتیم امتحانات گاهی با واسطه دیگران میان. دیگران خوب یا بد ما رو امتحان کردن، با نعمت یا نقمت. ما باید اول خدا رو نگاه کنیم، بعد دیگران رو. نه کینه سنگین پیدا کنیم، نه ذلیل کسی بشیم. میفرماید یک کسی ثروتمنده، امیدی داری به تو کمک بکنه، صدا تو نسبت بهش نازکتر بکنی، پدر تو در میاره. یعنی من پدر در میارم، یه عجله داریم بریم جلو، همینجوری سی میگم که جمع بشه، ولی روایتاش هست. دیگران واسطه امتحانن، خوب باشن یا بد، لازمه تو درباره اونها هر کاری انجام بدی، باشه تشکر بکنی یا بزنیش، اون جداست، واسطه امتحانن. خدا رو یه نگاه کن، بعد اونها رو نگاه کن. این از دیگران به صورت کلی. خودت هم لازم نیست بندازی تو امتحانات سخت. چرا آدم های در به داغون نشست و برخواست میکنی که تو رو هی بندازن تو امتحانات سخت؟ چرا؟ چرا رفیق بازی تو به یه حدی میرسونی که تو رو درواسی گیر بکنی؟ چرا؟ یکم صفر باش. بعضی قدرت نگفتن ندارن. خب بده این. چرا با دیگران بد برخورد میکنی که دیگران هم با تو بد برخورد کنن؟ خودتو میندازی تو امتحانات سخت. این یه فصلیه. محل امتحان ما دیگرانن. این دیگران یه وقت ذبل حقوق و اطرافیان ما میشن. فرزندان هم محل امتحان پدر و مادرن. بله، فتنه هم در آیات کریمه قرآن هست. پدر و مادرم محل امتحانات فرزندان هستن، حتی بیشتر. این هم که یه فصلی. ولی خدا هم محل امتحانه. فقط من به شما عرض کنم عزیز من، دیگه اینجا خیلی قرمه صدقه میخوام برم، میدونید من وقت کم میارم قرمه صدقه میدم، موضوع مهمه نمیتونم توضیح بدم، میفتم به بالاخره خواهش تمنا. الهی دورت بگردم، اگر امتحان با ولی خدا رو خوب پس ندی، خدا گیر امتحانت تو رو گیر میندازه برای امتحان با عدو خدا، در حالی که عدو خدا رو بر تو مسلط میکنه. اینم داشته باش. یا آخرش رو گفته باشم که وقت کمه. مهمترین امتحان در زندگی ما امتحان به ولی خداست، چه ولی حاضر چه ولی غائب. این ولی خدایی که من دارم به شما میگم، هم 14 معصوم پاکه، هم یه ولی خدای احیانا تو شهرتون داشته باشید. خیلی سخت امتحان دادن. علامه بحرالعلوم بود اونجوری که یادم هست، دامادشون از علماء خوب بودن، بازاری ها اومدن برن حج، گفتن آقا جون داماد شما از علما هستن، روحانی کاروان ما بشن. فرمود نمیخواد، خودتون مسئله بلدید، برید، مسئله دونم بینتون دارید. گفتن آقا ما خرجشو میدیم. ایشون فرمود مسئله پول نیست، خودش داره خرج خودشو بده، ولی من نمیخوام ایشون با شما بیاد. اصرار التجا. فرمود ایشون یه عالم دینیه، یه عالم ربانیه، حق به گردن شما داره. تو سفر میخواید راحت باشین، یه وقت بی ادبی میکنی در حق عالم دینی به نسبت خودش ولی خدا، وقت سفر حجتون ضایع میشه، از بین میره. ولی خدا محل امتحانه. میفرماید اجمالا در روایت به همه آدم ها احترام بگذار. یه وقتی یکی از اینا ولی خدا بود، خدا بدجوری میزنه. ولی خدا محل امتحان دیگرانه. داستان آقای شاه آبادی رو حتما شنیدی که اون افسر طاغوتی یه تیکه بهش انداخت، از حمام میخواست در بیاد بیرون، گفت زبانم، تا فرداش مرد. آیش شاهبادی نشستن تو پای دست، این کی دارن تشت جنازه؟ میگفتن همون افسر طاغوتی که دیروز به شما تیکه انداخت. خودش از حمام اومد بیرون، میگفت نوک زبانم درد میکنه، بیمارستان علاج، مرد تا 24 ساعت نشده. حالا این یه تیکه آخر سر داره این داستان، بعدم بهتون میگم تو چند دقیقه آخر. ولی خدا محل امتحانه، امان از وقتی که ولی خدا محل امتحان باشه. خیلی خطرناک اگه شکست بخوری. تو زیارت جامعه خوندن دوستان من، ولباب المبتلا به ناز،
شما اهل بیت باب مبتلا به ناسید، خدا ما رو با شما آزمایش میکنه. ببینید امتحان پس دادن نسبت به ولی خدا که از دنیا رفته خصوصا به شهادت رسیده آسونه. دوستان دقت کردن الان چه اینجا من چی گفتم؟ امتحان پس دادن نسبت به ولی خدا که به شهادت رسیده و مال زمان قبل بوده خیلی آسون تره، درسته؟ امام حسین علیه السلام در زمان شما می اومد می گفت هل من ناصر ینصرنی، با خود شما رو امتحان می کرد، سخت‌تر بود دیگه. بله خب خدا خیرت بده. الان این امتحان حالا که امام حسین علیه السلام نیست که یقه ما رو بگیره خیلی آسان‌تر شده دیگه، درسته؟ من جالبه به شما خبر بدم، امام حسین علیه السلام هنوزم محل امتحانه و بعضی رفوزه میشن. مثلا چجوری رفوزه میشن؟ خیلی ها امام حسین دوست دارن، دوست دارن شب عاشورا بشن تا صبح گریه کنن، دوست دارن سینه چاک کنن بیان تو خیابونا داد بزنن حسین. این آقای داره نگاه میکنه حرصش در میاد، این چرا امام حسین انقدر دوست داره؟ بعضی از سایت ها رو مراجعه کنین، منصوب به برخی از مسئولین برجسته سیاسی کشورم هست، تا بتونه بزنه ولی یواش میزنه که صداش در نیاد. هر چی حرف منفی میخوای علیه عاشورا تو برو بعضی از سایت ها ببین، ادعا در فهم و کمال دینی طبق طبق، یک کلمه تقدیر از عزاداری ابا عبدالله حسین توش نمیبینی، تا میتونه میزنه تو سر نوع خون، تو سر مدا، تو سر گریه کن، تو سر مجلس. آقا شما شدید مثل مگس رفتار میکنی، میری تو حسینیه چرا میری تو اونجایی که زباله رو اون گوشه جمع کردن، کلی جای خوشگلتر است برو. اینه کسانی که الان تو امتحان امام حسین رفوزه میشن، چه خبره آقا؟ چه خبره؟ یه تیکه این میندازه دیگه. من هر جمله‌ای بگم شما ممکنه آدرس ها رو پیدا کنین و همتون دورالله، چون سایت های منفی باف هم علیه عزاداری ابا عبدالله حسین تعدادشون کم نیست دیگه، نمیتونی پیدا بکنی. همجوری به اجمال بگم کفایت میکنه. امام حسین شهید شده، حالا اینا دوستش دارن میخوان براش عزاداری کنن. قیمت عزاداری و دسته عزاداری رو هم حضرت امام مشخص کرده، فرموده دسته‌های عزاداری، تعبیر حضرت امام عینش رو من نمیگم ولی شبیهش رو دارم عرض میکنم، مکتبی که پاش به سر و سینه زدن نباشه، مکتبی که هیاهو نباشه پاش، این مکتب باقی نمیماند. اگر تو خونت مینشستی زیارت عاشورا میخوندی، تسبیح میگرفتی، دور میزدی، اسلام نمیموند، باید بیاد دسته عزاداری. بعد میفهمد دسته عزاداری خودش بهترین تظاهرات سیاسیه. حالا شما ببینید الان چند نفر از سیاسیون ما خدمت کردن به دسته عزاداری، به رونق دسته عزاداری. تا محرم میشه همه یاد نقاط ضعف عزاداری میفتن، اما نقاط ضعف عزاداری، تو نقاط قوتشو گفتیم، اینا همین الان تو امتحان امام حسین رفوزن، چه انتظاری دارید از اینا؟ الان امتحان امام حسین پس دادن ساده است. انواع حرفها رو به عزادارا میبندن و تو سرش میزنن، اول گریه ها رو یه احساسات هیجانی سطحی بی ارزش تلقی میکنن، بعد هی تو سرش میزنن احساسات سطحی در مقابل چیزهای دیگر ارزش نداره. آخه کی گفته اینا احساسات سطحیه؟ امتحاناتی که اولیاء خدا میگیرن عجیبه، خیلی عجیبه. کسی توی امتحانات موفق نشه، خداوند متعال دیگه تو هیچ امتحان دیگه او رو براش ارزش قائل نیست. امتحاناتی که از ما گرفته میشه، یه نمونش رو برای شما بخونم. خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام محل امتحانه. در لحوف به نقل از کتاب مولد النبی ظاهرن هست، بله، امام صادق علیه السلام روایتی رو نقل می‌فرمایند که آخر این روایت امام حسین علیه السلام می‌فرماید: فإذا اقمت فی مکانی فبما یمتحنو هذا الخلق المتعوز فبما یختبرون. حالا داستان روایت خیلی پیچیده است، من نمیگم، میتونید برید مراجعه بکنید. می‌فرماید من محل امتحان مردمم. والباب المبتلا به الناس. بله، پیامبر گرامی اسلام فرمودن علی ابن ابی طالب محل امتحان مردمه. به صورت‌های مختلف این مسئله بیان شده. یه نمونهش رو بازم برای شما بگم. امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از انصراف از نهروان، برگشتن از نهروان، بلند شدن فرمودن در خطبه‌ای که بازم اونم داستان داره: الا و قد جعلت مهنتکم به بغضی یعرف المنافقون و به محبتی امتحن الله المؤمنین. من محل امتحان شما، من محل ابتلای شما، به واسطه بغض من منافقین شناخته میشن و به واسطه محبت من مؤمنین رشد میکنن. دیگه نمیدونم چه کلماتی رو براتون بخونم. در زیارت امیرالمومنین علی علیه السلام: والباب الممتحن به الناس. یا امیرالمومنین، که باب ممتحن به واسطه اون هستی، یعنی باب محل امتحان مردم هستی. من اتاکم نجا و من تخلف عنکم هوا. کسی از شما فاصله بگیره نابود میشه. همینجور روایات مختلف که میفرماید من محل امتحانم. یا در این عبارت: 7 روز بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام، فإن الله تبارک اسمه امتحن بی عباده، خدا به واسطه من امتحان میکنه بندگان خودش رو. و بعد مفصل توضیح میدن حضرت اولیاء خدا محل امتحانه. این امتحان سخت‌ترین امتحانی است که از هر کسی گرفته میشه. در این امتحان کسی پیروز شد، خدا در امتحانات دیگه دست گیری میکنه او رو. توضیحش اگه فرصت شد شبهایی بعد میدیم، و الا شما از معارف عمومی ولایی خودتون استفاده کنیم. درست شد آقای من؟ چون ذوی حقوق بیشتر محل امتحانن دیگه. اون وقت حق ولی خدا بیشتر از هر کسی است به گردن ما. اینجا میشه محل امتحان. شما ببینید در این امتحان چگونه داری برخورد میکنی. کلام آخر رو بگم. امتحان ولی خدا سخت‌ترین امتحان یا آسان‌ترین امتحان؟ از یه جهت سخت‌ترین امتحانه، چون سقوط در این امتحان بسیار هولناکه. اما از یه جهت آسان‌ترین امتحانی است که خدا میتونه از بندش بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه ولی خدا دوست داشتنیه، ولی خدا اخلاقش نازه، ولی خدا ذوالفضائل است، ابوالعجائب است، امیرالمومنین، همه عجائبش دلبری میکنه از انسان. ابا عبدالله الحسین محل امتحان ما باشه سخته؟ بهش میگن صدقه بده سختشه، بهش میگن بیا مسجد بساز سختشه، بهش میگن بیا خرج برای امام حسین، میگه باش من امام حسین نوکرشم. چرا آسون کرد؟ کار دیگه هم داره آسون میکنه. بهش میگن دست از عرق‌خوری و چاقوکشی بردار، میگه من نمیدارم. میگن دسته عزاداری امام حسین احترام بذار، میگه به خاطر امام حسین چشم، نوکرشم هستم. امتحان ولی خدا سخته. چرا بلا برای عذاب برای کسی که در امتحان ولی خدا سقوط بکنه سنگینه؟ چون نجات پیدا کردن در امتحان ولی خدا آسونه. کاری نداره برای امام حسین آدم قطعه قطعه بشه، اصلا میگه جان ارزشی نداره. بعد بهش میگم باریکلا که تو برای امام حسین در امتحان خوب جواب دادی. میگه برو کنار آقا، خوب جواب دادی چیه؟ اصلا تو نمیدونی امام حسین با من چی کار کرده. چرا امام حسین علیه السلام؟ پس آسان ترین امتحان طول حیات عمر ما در جریان بندگی کدوم امتحانه؟ امتحان ولی خدا. چرا؟ چون ولی خدا محبوبه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام، پدر ابوالفضل العباس که امشب شب یاد ابوالفضل است، داشت رد میشد از کنار عده‌ای از قریش برسونه خودش رو به پیغمبر اکرم. اونا داشتن با هم گپ میزدن، میگفتن، میخندیدن. علی ابن ابی طالب تا دیدن علی رو سکوت کردن، اینجوری قیافه گرفتن، دل آقا رو شکستن. یعنی تو غریبه ای، ما دوست نداریم تو بیایی. این علی همون علیه که میومد تو مسجد بنشینه، اینها شونه هاشون رو برزن به هم میچسبوندن، نمیذاشتن بینشون علی ابن ابی طالب بشینه. تا میدیدن علی هست شونه هاشون رو به هم میچسبوندن تا جا نداری برو جای دیگه. اومد پیش پیغمبر اکرم صدا زد یا رسول الله، خیلی مردم کینه منو به دل دارن، 70-80 نفر رو من پای رکاب شما در جنگ با مشرکین کشتم. دلش گرفته بود. رسول خدا سرش رو انداخت پایین، آیه نازل شد، سیجعل لهم الرحمن ودا، خدا به زودی محبت قرار میده برای مؤمنین. بعد فرمود علی جانم این برای توه، خدا در عوض این کینه‌ای که بعضیا نسبت به تو دارن یه محبتی به تو خواهد داد. لذا علی ابن ابی طالب رو دوست داری. این نعمت پروردگار عالمه. وقت با علی از ما امتحان بگیرن سخته. فرمود و من یموت یرنی، دوستان من خبرهای بزرگ زندگی شما رو من الان دارم خدمت شما عرض می کنم. این بزرگترین خبر زندگی شماست، درباره بزرگترین واقعی که در زندگی دارید. یکی دانشجو، یکی کارمند، یکی کاسب، بزرگترین خبرش هر کدوم تو زندگی برای چیه نمیدونم، ولی بزرگترین خبر مشترک همه ما ها مرگه. این بزرگترین خبر زندگی ماست. عکسمون رو میذارن رو اطلاعیه به همه خبر میدن، ولی خیلی از قسمت‌های زندگیمون رو به همه خبر نمیدن. فرمود و من یموت یرنی، مرگ آخرین امتحان ماست و بزرگترین امتحان. شیطان بیشترین زور خودشو میذاره دم مرگ ما رو منحرف کنه. روایت هست که میاد در گوش ما میگه ببین به خدا کافر شو، من قدرتشو دارم دردتو برطرف بکنم. طرف ضعیف باشه تو این امتحان رفوزه میشه. همون زمزمه این که در گوش حضرت آدم کرد رو از بهش اخراج کرد. بعد علی ابن ابی طالب هم از این ور مژده میده، میفرماد و من یموت یرنی، هر کی از مؤمنین بمیره منو میبینه. امتحان مرگ ما رو آسون خواهد کرد. امتحان ولی خدا آسون ترین امتحان عزیز من. درست شد؟ ابوالفضل عباس بهش بگو که آقا واقعا خوش به سعادتتون. چرا؟ حسین که همه آمده اند فدای او بشوند، تو را صدا میزند میگوید فدایت بشوم برادرم. به نفسی انت یا اخی. ابوالفضل عباس هرچی اینا رو بشنوه مغرور نمیشه، چون مستغرق محبت مولاشه. اصلا خودشو مدیون مولاش میدونه. اصلا و ابدا. عصر تاسوعا بیچاره ها اومدن عباس رو امتحان کنن. تو همون مرحله اولش رفوزه شدن. عباس رو صدا زدن، منتها با مهربانی صدا زدن. آقا عباس رو میگی اینقدر به هم ریخت. روشو میکرد اون بر. حسین دید عباس جواب نمیده، صدا زد عباسم برو جوابش رو بده. عباس نمیخواست جواب بده. امام حسین یه اشاره هایی بهش کرد، اون اشاره ها رو فارسی بخوام بگم اینجوری میشه: عباسم دارمت، میشناسمت، برو جواب بده، قبولت دارم، تو الان بری جواب بدی به دستور من رفتی، نه به صدای نازک اونها. ابوالفضل عباس رفت اون امان نامه رو تقدیم ابوالفضل عباس کرد. یه خط جواب داره ابوالفضل عباس. اصلا شما تو کربلا حرفی از ابوالفضل نمیبینید، همیشه ساکت بوده. این مولای من هست، چه جای حرف زدن من اصلا؟ شاید یک صفحه نشه همه حرفای ابوالفضل عباس جمع بکنیم، یه خطش اینه. تو این خط 4 لعن به شمر و اصحاب شمر داره. تو اصلا خجالت نمیکشی اومدی توی ملعون منو دعوت میکنی به پیوند با یه ملعونی؟ نمیدونم عباس چجوری جواب داد، ولی شمر وقتی برگشت گفت نگهبانا رو زیاد کنی. عباسی که من دیدم، گفتن اینا تعدادشون کمه با دست خالی میزنیم، گفت من عباسو میشناسم. یک تنه همه ما رو حریفه، نگهبان بذاریم. اول فرض، شب عاشورا دشمن امنیت نداشت، خیمه امنیت داشت. من فکر میکنم شب شام غریبان بچه ها فقط به زینب میگفتن عمو کجاست؟ عمو کجاست؟ نیست خداحافظی هم نکرد؟ نیست حسین توضیح هم نداد؟ میاد به جای بچه های حسین گریه کنیم؟ اگر بخوان مفهوم مرگو بگن مثلا عموی تو، پدر تو از دنیا رفت، به یه بچه 3 حالی بکنن سخته. هی بهش میگن ببین عموت از دنیا رفت دیگه، منتظر نمون. میگه کجا رفت؟ خب حالا بر میگرده. اگه بخوان بگن حسین هم که نگفت آخر سر رفت، اگر گفته بود سخت بود فهمیدنش، خودش هم که خداحافظی نکرد، اومد عمود خیمه رو کشید، یعنی بزرگترها بفهمن. فقط بذار بچه ها وقتی کتک میخورن ته دلشون یه امیدی باشه، بچه امید نداشته باشه دق میکنه. بچه امید نداشته باشه دق میکنه. گاهی بچه ها به عمه پناه می آوردن، گاهی هم یه چشمی می گردوندن عمو نیومده. عمو نیومده. یه دلیل دیگرم بگم، مثلا اینا روزه نمی دونم، مثلا روزه ابوالفضل کسی نمی شه خوند. درباره روزه عباس میخوایم با هم حرف بزنیم تو داد میزنیم. به خدا یه روزی بیتاقت بشی دیگه آقامون انشالله میاد. این هم یه حرفیه برای خودش. نتونست توضیح بده، عباس بی خداحافظی رفت. یه دلیل این که من معتقدم تو خیمگاه خدا شاهده بری هنوز اثر انتظار بچه ها برای عمو رو ببینی، هر کی شهید شد ابا عبدالله حسین بدنشو آورد تو خیمه دارالحرب، تنها بدنی که نیومد بدن عباس بود. یعنی عمو کشته شده نیومد که بدنش، بدن اکبر اومد، بدن قاسم اومد، بدن دیگر شهدا برادرای ابوالفضل اومد. انگار ابوالفضل با ابا عبدالله الحسین با هم میدونستن دیگه، اینا نیاز نداره با هم صحبت کنن، که عبد مولا دیگه با هم اشاره میکنن، اشاره میکنن. امام حسین علیه السلام هم با عباس زیاد حرف نزده، حرف نمیخواد. من فکر میکنم به عباس نگاه میکرد، عباس میگفت چشم آقا. چی شد؟ آقا یه کاری هم من خواستم رفتم. اون 2-3 کلمه ای هم که میبینید حرف زدن، عباس گفت لقد زاغ صدری حسین، دارم میمیرم، اجازه بده برم میدان، دیگه داشت هلاک میشد. در واقع امام حسین هم ازش خواهش کرد، انت صاحب لوایی، امید من، تو حسینو بیشتر از هر کسی دوست داری، باش برای حسین. لا اله الا الله. رضا صدا زد آقا بدن من رو به خیمه نبر. امام حسین زود بدن رو گذاشت زمین. شاید به ذهن آقا رسیده بود آره اینجوری برای بچه ها بهتره. نمیدونم، من دلم نمیاد چیزی رو بگم، نمیخوام شما رو اذیت کنم، میگم حتما داد بزنید. درست امام صادق فرمود خدایا این حنجره هایی که برای غم ما داد میزنن، زجه میزنن، اونا رو من به تو میسپرم. امام حسین، همه ابوالفضل العباس، زینب کبرا، امام حسین همه کار کردن. این کورسوی امید برای بچه ها برای بازگشت عباس باشه. امید بیشتر از هر چیزی آدم رو زنده نگه میداره. این نقشه میدونی کی به هم ریخت؟ وقتی سر مطهر عباس رو ریزه گذاشتن، بچه ها خیره خیره به عمو نگاه میکردن، دیگه از این بچه ها چیزی باقی مون زیر تازیانه ها.
بیان معنوی نقطه آی آر.